خانم علم به آرامی گفت: به صفحه شطرنجی نگاه کن که دوباره اون رو سر جاش گذاشتیم. نگاه کن پیش از شروع بازی چقدر منظم و امن و آروم به نظر میرسه. حالت قشنگیه اما خسته کننده است. روح زندگی در اون وجود نداره. با این حال لحظه که روی اون صفحه مهره‌ای رو جابجا می‌کنی، همه چیز تغییر می‌کنه. هرج و مرج آغاز میشه و با هر حرکتی که انجام میدی، هرج و مرج بیشتر میشه. نورا پشت میز شطرنج روبروی خانم علم نشست. به صفحه خیره شد و یک پیاده را دو خانه به جلو برد. خانم علم هم همین حرکت رو در سمت خودش انجام داد. گفت: بازی آسونیه، اما تسلط بر اون خیلی سخته. با هر حرکت یه دنیای جدید پر از احتمالات به روی تو باز میشه. نورا یکی از اسبهایش را جابجا کرد. آنها برای مدت کوتاهی همینطور ادامه دادند. خانم ایل تفسیرش را گفت: در ابتدای بازی هیچ تغییری وجود نداره. فقط یه راه برای چیدن صفحه وجود دارد. بعد از 6 حرکت 9 میلیون روش متفاوت ایجاد میشه و بعد از 8 حرکت 288 میلیارد موقعیت مختلف به وجود میاد و این احتمالات همینطور بیشتر و بیشتر میشن. راه ممکن برای یه بازی شطرنج از تعداد اتم‌های قابل مشاهده موجود در جهان بیشتره. پس اوضاع خیلی به هم میرسه و نه یه راه درست، بلکه راه درست زیادی به وجود میاد. تو شطرنج هم مثل زندگی، احتمالات اساس همه چیزه. همه امیدها، همه رویاها، همه حسرتها و همه لحظات زندگی. سرانجام نورا برنده بازی شد. او با اینکه فکر میکرد خانم علم گذاشته است که او برنده شود، احساس بهتری داشت. خانم علم گفت: خب، فکر میکنم حالا وقت انتخاب کردن یک کتاب دیگه است. نظرت چیه؟ نورا به قفسه‌های کتاب خیره شد. کاش فقط عناوین خاصتری داشتند. کاش فقط روی یکی از آنها نوشته بود: زندگی کامل اینجاست. غریزه اولیش به او میگفت که سوال خانم علم را نادیده بگیرد. اما هر جایی که کتاب باشد، همیشه وسوسه باز کردن آن هم هست. نورا میدانست که درباره زندگی ها هم همینطور است و تا زمانی که زندگی های مختلفی وجود داشته باشد، دلش میخواد آنها را امتحان کند. خانم علم حرفش را تکرار کرد: هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچک را دست کم نگیر. این حرفش واقعا مفید بود. نورا گفت: من یه زندگی آروم میخوام. زندگی که در اون با حیوانات سر و کار دارم. جایی که به جای کار در نظریه ریسمان، کار در مرکز حمایت از حیوانات رو انتخاب کرده باشم. همون جایی که در دوران مدرسه توش کار میکردم. آره، لطفاً همون رو به هم بدید. یک زندگی آرام. به نظر میامد ورود به این زندگی خاص بسیار آسان است. در این زندگی خواب خوبی داشت و تا زمانی که زنگ هشدار 1:08 به صدا در بیاید بیدار نشد. او با یک هیوندای قدیمی که بوی سگ و بیسکویت میداد و همه جایش خورده های نان و غذا ریخته بود سر کار رفت. از جلوی بیمارستان و مرکز ورزشی عبور کرد و در پارکینگ کوچک بیرون ساختمان مدرن مرکز امداد و نجات حیوانات ایستاد. ساختمان یک طبقه با نمای آجری خاکستری. صبح را با غذا دادن و قدم زدن با سگ‌ها گذراند. دلیل اینکه اینقدر راحت با این زندگی خو گرفت تا حدود این بود که زنی مهربان و متین با موهای فر قهوه‌ای و لهجه یورکشایری به نام پالین از نورا استقبال کرده و به او گفته بود که قرار است نورا به جای کار کردن در مرکز گربه‌ها در مرکز سگ‌ها شروع به کار کند. بنابراین نورا بهانه‌ای موجه داشت که بپرسد چه کاری را باید انجام بدهد و سردرگم به نظر نرسد. مسئله ندانستن نام افراد هم به خاطر برچسب روی لباسشان حل شده بود. نورا با یک سگ از نجات بولماسیف که به تازگی به مرکز آورده شده بود اطراف حیات پشت مرکز قدم زد. پالین به او گفت که صاحب این سگ رفتار بسیار بدی با او داشته است. چند زخم کوچک دایره شکل را روی بدن سگ به او نشان داد. نورا دلش می‌خواست در دنیای زندگی کند که در آن هیچ ظلمی وجود نداشته باشد. اما متاسفانه در همه دنیاهایی که او میتوانست انتخاب کند انسانها حضور داشتند. اسم سگ سالی بود. سالی از همه چیز میترسید. از سایه خودش، بوته ها، سگ های دیگر، پاهای نورا، چمن و هوا. با این حال آشکارا به نورا علاقه‌مند شد، تا جایی که به نورا اجازه میداد که خیلی کوتاه شکمش را مالش بدهد. چند وقت بعد نورا به تمیز کردن لانه سگهای کوچک کمک کرد. او تصور میکرد به این دلیل به قفس سگها لانه میگویند که احساس بهتری نسبت به قفس ایجاد میکند و واقعا هم نام مناسب تری است. در آنجا یک سگ آلزاسی به نام دیزل هم زندگی میکرد که سه پا داشت و گویا مدت طولانی در آنجا بود. هنگامی که آنها بازی بگیر و بیار را انجام دادند، نورا متوجه شد که آن سگ واکنش خوبی از خودش نشان میدهد و تقریبا هر بار میتواند توپ را با دهانش بگیرد. نورا این زندگی را دوست داشت، یا به عبارت دیگر او این نسخه از خودش را در این زندگی دوست داشت. از شیوه صحبت کردن مردم با او میتواند تشخیص بدهد که چطور آدمی است. از اینکه میدید آدم خوبی است و دیگران هم به او احترام میگذارند احساس خوبی داشت و به آرامش رسیده بود. در این دنیا طرز تفکرش هم متفاوت بود. در این زندگی زیاد فکر میکرد، اما افکارش ملایم و خوشایند بود. آرتور شوپنهاور فیلسوف در یکی از لحظات آرام و بیدار سر زندگی خود نوشته است: شفقت و ترحم اساس اصول اخلاقی است، شاید هم اساس زندگی است. مردی به نام دیرن هم در آنجا کار میکرد که با همه سگها رفتاری طبیعی داشت، تقریبا هم سن و سال و شاید هم کمی جوانتر از نورا بود. نگاهی مهربان و ملایم همراه با غمی خاص به نورا داشت. موهای بلند مژدارش مانند موی سگهای رتیر طلایی بود. موقع نهار آمد. بروی نیمکتی که به روی محوطه او بود کنار نورا نشست. به آرامی و با سر به جعبه نهار نورا اشاره کرد و پرسید: امروز چی میخوری؟ خود نورا هم واقعا نمیدانست، زیرا وقتی آن روز صبح یخچال پر از آهنربا و تقویم را باز کرد، ظرف غذا از قبل آماده شده و در آنجا بود. او در ظرف را باز کرد. یک ساندویچ پنیر مارمیت و یک بسته چیپس سرکه نمکی در آن بود. آسمان سیاه شد و باد شروع به وزیدن کرد. نورا گفت: اوه لعنتی، انگار میخواد باران بباره. شاید، اما سگ ها هنوز توی قفسشون هستن.
سگ ها میتونن با حس بویاییشون بفهمن که میخواد باران بباره. برای همین هم پیش از شروع باران میرن داخل لونه هاشون. جالب نیست؟ این که میتونن آینده رو با بینیشون پیش بینی کنن. نورا گفت: بله، خیلی جذابه. نورا ساندویج پنیرش را گاز زد. دیلن دستش را دور او حلقه کرد. نورا از جایش پرید. دیلن که بسیار شرمنده و کمی وحشت زده به نظر می رسید گفت: متاسفم، شونت درد گرفت؟ نه، من خوبم. نورا متوجه شد که دیلن دوست اوست و به همان مدرسه راهنمایی رفته بود که نورا در آن درس می خواند، همان مدرسه هیرزلیدن، و اینکه دیلن 2 سال کوچکتر از اوست. نورا روز مرگ پدرش را به یاد آورد، زمانی را که در کتابخانه مدرسه بود و پسر موبور سال پایینی را دید که در پشت پنجره خیس از باران می دوید. گویی کسی دنبالش کرده بود، یا اینکه خودش دنبال کسی می دوید. نورا بیان که واقعا او را بشناسد یا حتی به او فکر کند، دورا دور دوستش داشت. دیلن پرسید: خوبی نورستر؟ نورستر؟ آره، فقط آره خوبم. نورا دوباره نشست، اما این بار با فاصله بیشتری از دیلن. دیلن هیچ مشکل خاصی نداشت. نورا مطمئن بود که در این زندگی او را واقعا دوست دارد، شاید حتی عاشقش بود. اما ورود به زندگی جدید به معنای پذیرش فوری تمام احساسات موجود در آن زندگی نیست. راستی تو رستوران جینو میز رزرو کردی؟ جینو، همان رستوران ایتالیایی. نورا در نوجوانی به آنجا رفته بود. تعجب کرد که رستوران هنوز هم کار می کند. چی؟ جینو؟ همان پیتزا فروشی؟ برای امشب؟ گفتی مدیرش رو یه جورایی می شناسی؟ آره، بابامو رو می شناخت. خب، تونستی زنگ بزنی؟ نورا به دروغ گفت بله، اما راستش همه گی میزهاش رزرو شده بود. الان وسط هفته؟ عجیبه، چه حیف. من عاشق پیتزا، ماکارونی، لازانیا و چیزهای دیگه هستم. نورا گفت درسته، آره قبول دارم، من هم میدونم که خیلی عجیبه، اما چند تا رزروی تعداد بالا داشتم. دیلن که از قبل گوشی همراهش را بیرون آورده بود اشتیاق زیادی برای خوردن شام با نورا داشت. عیب نداره، بریم لاکتینیا. میدونی که کجاست؟ همون رستوران مکزیکیه. غذای زیادی هم برای گیاهخواران داره. من که غذای مکزیکی دوست دارم. تو چی؟ به جز گفتگوی نه چندان جذاب دیلن، نورا نمیتوانست دلیل موجه دیگری پیدا کند که همراه او به رستوران نرود. و در مقایسه با ساندویچی که داشت میخورد و اوضاع یخچالش، غذای مکزیکی امیدوار کننده به نظر میرسید. بنابراین دیلن برای دو نفر میز رزرو کرد. در حالی که سگ‌ها در ساختمان پشت آنها پارس می‌کردند، آن دو به صحبت کردن ادامه دادند. هنگام گفتگو نورا متوجه شد که آنها در فکر نقل مکان به یک خانه مشترک هستند. دیلن گفت می‌تونیم فیلم کافه آخر جاده را با هم تماشا کنیم. نورا با دقت به حرفای او گوش نمی‌داد. چی هست؟ نورا این را هم متوجه شد که دیلن پسری خجالتی است و با ارتباط چشمی و نگاه کردن به او راحت نیست. خیلی دوست داشتنی بود. میدونستی که چیه؟ همون فیلم رایان بیلی که میخواستی ببینیش. بخشای تبلیغاتیش رو با هم دیدیم. خودت گفته که انگار فیلم خنده داریه و من هم کمی توی جستجو کردم و دیدم که توی سایت روتن تومیتوز از 100 امتیاز 86 امتیاز گرفته. توی نتفلیکس هم بود. نورا با خودش فکر میکرد اگر به دیلن بگوید که در یکی از زندگی‌هایش خواننده اصلی یک گروه موسیقی پاپ، راک بین‌المللی و اسطوره جهانی است که با رایان بیلی دوست بوده و بعد خودش تصمیم گرفته که از او جدا شود، چه واکنشی خواهد داشت؟ باور می‌کند یا نه؟ و در حالی که به پاکت خالی چیپس که روی چمنهای کمپوست قلط میخورد خیره شده بود گفت به نظرم خوبه. دیلن با عجله از روی نیمکت بلند شد و پاکت خالی را گرفت و آن را در سطل زباله کناری نیمکت انداخت. او لبخند بر لب به طرف نورا برگشت. نورا فهمید که این نسخه از نورا در دیلن چه دیده است که او را دوست دارد. او چیزی خالص و ناب در وجودش داشت، وفادار، درست مثل خود سگ.
اگر این جهان سگ دارد، چرا باید جهان دیگری خواست؟ رستوران در خیابان کسل رود نزدیک فروشگاه نظریه ریسمان بود. آنها برای رفتن به آنجا باید از کنار مغازه عبور می‌کردند. آشنایی با آن خیابان و مغازه احساس غریبی در روی ایجاد کرده بود. وقتی به مغازه رسید، متوجه تغییراتی در آن شد. هیچ گیتاری در ویترین نبود. در واقع هیچ چیزی در ویترین نبود، به جز یک کاغذ آشعار کهنه که با آن چسبانده بودند. نورا دستخط نیل را شناخت. متاسفانه نظریه ریسمان دیگه نمیتونه توی ملک بمونه. به دلیل افزایش اجاره بها ما دیگه قادر به ادامه کار نیستیم. با تشکر از همه مشتریان وفادارمون. فکرش رو نکنین، همه چیز درست میشه. شما میتونید راه خودتون رو برید. فقط خدا میتونه که ما بدون شما چی میشدیم. دیلن سرگرم خواندن نوشته شد. فهمیدم اینو از روی چی نوشتند. بعد لحظه ای مکث کرد و ادامه داد. نام من رو از روی نام باب دیلن گذاشتن. قبلا بهت گفته بودم؟ نمیدونم، یادم نیست. میشناسیش؟ نوازنده است. آره قبلا درباره باب دیلن شنیدم. دیلن اسم خواهر بزرگترم هم سوزانه. از روی آهنگ لئونارد کوهن گذاشتن. نورا لبخند زد. پدر و مادر من هم لئونارد کوهن رو دوست داشتن. دیلن از او پرسید اونجا رفته بودی؟ انگار مغازه فوق‌العاده‌ای بوده. یکی دو بار فکر می‌کردم رفته باشی. هرچی باشه اهل موسیقی بودی. قبلا پیانو می‌زدی مگه نه؟ قبلا؟ آره، کمی کیبورد. نورا متوجه شد که اعلامیه قدیمی است. حرفای این را به یاد آورد. نمیتونم به تو پول بدم که مشتری‌ها رو با اون قیافه افسرده و غمگینت فراری بدی. خب نیل، شاید تقصیر قیافه افسرده و غمگین من نبود که درآمد خوبی نداشتی. آنها به راهشون ادامه دادند. دیلن، به جنهای موازی اعتقاد داری؟ دیلن شانه‌هایش رو بالا انداخت. فکر کنم آره. فکر میکنه تو زندگی دیگت داری چی کار میکنی؟ به نظر دنیایی که توش هستی خوبه؟ یا ترجیح میده توی جهانی باشه که بدخور رو ترک کردی؟ راستش نه، من اینجا خوشحالم. اگه این جهان سگ داره، چرا باید جهان دیگه‌ای بخوام؟ سگ‌ها همه جا یه جورن، فرقی هم نمی‌کنه. لندن باشه یا جای دیگه. میدونی برای خوندن رشته دامپزشکی وارد دانشگاه گلاسکو شدم. یه هفته رفتم، اما دلم برای سگم خیلی تنگ شد. بعدش هم پدرم کارش رو از دست داد و واقعاً نمی‌تونست هزینه دانشگاه رو بپردازه. برای همین هم هیچ وقت دامپزشک نشدم. البته خیلی دوست داشتم که بشم. اما هیچ پشیمون نیستم، چون زندگی خوبی دارم. چند تا دوست خوب دارم، سگ‌ها رو دارم. نورا لبخندی زد. او دیلن رو دوست داشت، اگر چه اشتک داشت که بتواند به اندازه نورای این دنیا شیفته او شود. دیلن آدم خوبی بود و افراد خوب کمیاب هستند. وقتی به رستوران رسیدند، مردی بلند قد با موهای تیره را دیدند که با لباس ورزشی در حال دویدن به سمت آنها بود. لحظه ای طول کشید تا نورا بفهمد که او اش است، همان جراح مشتری نظریه ریسمان که از او برای صرف قهوه دعوت کرد، همانی که در بیمارستان به او دلداری داد، همان اشی که همین دیشب در دنیای دیگر در خانهش را زده بود تا به او بگوید که ولتر مرده است. این اتفاق همین اواخر افتاده بود، اما فقط خاطره در ذهن نورا بود و اش از آن اطلاعاتی نداشت. مشخص بود که دارد برای نیمه ماراتون یک شنبه خودش را آماده می کند. دلیلی وجود نداشت که نورا فکر کند اش این زندگی با آن که در زندگی اصلی او وجود داشت فرق دارد. به جز اینکه شاید او دیشب جسد ولتر را در خیابان پیدا نکرده، یا شاید هم پیدا کرده باشد، اما اسم ولتر که در این دنیا ولتر نیست. نورا لحظه ای فراموش کرد که در چه دنیایی است و گفت سلام. اش به او لبخند زد، اما لبخندی مبهم و آشفته. آشفته اما مهربان، که باعث می شد نورا بیشتر خجالت بکشد، چون بیشک در زندگی اش در خانه او را نزده بود. حتی به او درخواست نوشیدن قهوه را نداده، یک کتاب آهنگ سایمون و گارفانکر را از نظریه ریسمان نخریده بود. دیلن پرسید این کی بود؟ اوه، یکی که تو زندگی دیگه می شناختمش. دیلن گیج شده بود، اما کمی بعد این سردرگمی رو مثل قطرات باران از خودش تکاند. آنها سرانجام به رستوران رسیدند.